الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، صلی الله علیه و آله المعصومین. اون بحث قبلی که عرض کردم خدمتتون، حالا تحت عنوان اخلاق در پرتو تولی و تبری، عنوان بحث رو میشه عوض کرد، ولی من به نظرم همون عنوان عنوان خوبی هم بود. سرفصل هایی که خدمت شما عرض کرده بودیم، اون آخرینش راه کسب محبت بود که تو اون بحث خدمت شما عرض کردیم که این محبتی که تو روایات ما به عنوان تمام دین شناخته شده، که حل دین الا الحب تو روایات، یا حل ایمان الا الحب، که مثلا بابیست تو اصول کافی اگر رجوع بکنید اون باب رو، خیلی مفصل هم هست. به نظر میرسه که این محبت این چنینی که انقدر اهمیت داره که تمام دینه، صرف یک محبت عاطفی، اینو تو جلسه قبل رو گفتیم، صرف یک محبت عاطفی که گوشه قلبه و به هر حال دیگه تو موضع گیری های انسان وارد نشده نیست. اون محبت رو خدمتون میگفتیم که به هر حال بعضی از کسانی که حتی شیعه هم نیستن دارن اونجور محبتی نسبت به ائمه، اون خیلی کارساز نیست. یعنی در این حال که نه که ارزشی نداره، نه، اونم به اندازه خودش ارزشمند هست، ولی اون محبتی که اساس دین و تمام دین شمرده شده که حل دین الا الحب، اون محبتی است که به تعبیر مرحوم صفایی محبت شکلی یافته است، خب به خام نیست، خب به شکلی یافته است، که به شکل تو موضع گیری های زندگی انسان و رفتاری انسان وارد شده باشه. یعنی محبت به این شکل در اومده باشه که آدم بر اساس اون محبت زندگی فردی و اجتماعی خودشو تنظیم بکنه، بر اساس او کاراشو تنظیم بکنه. این اون محبت خیلی ارزشمنده که باید بهش برسیم و کسب بکنیم، این رو کسب بکنیم. اون محبت خام رو حالا چجوری کسب بکنیمش، اون سرفصل آخری بود که راه کسب این چنین محبتی. اون محبت خام رو خب میشه گفت به گونه ای هر حال به بعضی دادن از قبل، این محبت اولیه رو به خصوص شیعه، یه محبت اولیه داره خودش. تو روایات متعددی ما داریم که قبل از عالم دنیا، اون عالم زر، عالم میثاق هست که از عالم عهد، تو اونجا خب طبعا کسانی بودن که ولایت اهل بیت رو قبول کردن، پذیرفتن وقتی عرضه شد بهشون و اونجا دلبستگی به اونها رو پیدا کردن، منتها اون محبت باید بیاد اینجا تبدیل بشه به اون ارکان محبت شکلی یافته که تو موضع گیری های انسان بر اساس این محبت من زندگی رو تنظیم بکنم، اون چی که اونا دوست دارن منم دوست داشته باشم. حالا اون چیز میتونه یک فرهنگ باشه، اون فرهنگی که اونا دوست دارن و محبوبشونه، من هم همونو دوست داشته باشم و تو عمل داشته باشم، و اون فرهنگی که اون ازش تبری کردن و دوری کردن منم تبری داشته باشم. این جور محبتی رو چجوری میشه بهش رسید؟ به این محبت چجور میشه رسید؟ یه روایتی هست، اولین روایت باب عند الائمه علیهم السلام نور الله عز وجل، اولین روایت این باب هست. این باب تو کتاب الحجه اصول کافی جلد یک از این کتاب های بی ترجمه است، حالا تو اون مترجمش جلد دو میشه، جلد دو میشه بابا عند الائمه علیهم السلام نور الله عز وجل. اولین روایتش هستش که روایت عبد خالد کابلی هست از امام باقر علیه السلام، که اون روایت طولانیه، من همش کار ندارم، یه قسمتیش هستش که امام فرمود که بله. البته یه روایت دیگری هم هست، حالا اگه بعداً هم پیدا کردید حالا اونم باز میتونه کمک بده، ولی همین قسمت شما الان ببینید. والله یا ابا خالد لا یحبنا عبد ولا یتولانا، هیچ بنده‌ای ما رو دوست نداره و به ما تولی نخواهد داشت. ببینید دوست داشتن و تولی کنار هم آورده، این همونیست که عرض کردم خدمتتون، این محبت هستش که تمام دینه، یعنی محبتی که به تعبیر دیگه به حد تولی و تبری رسیده باشه، این گوشه قلب نباشه، تو موضع گیری ها آدم رو رسونده باشه به این که موضع گیری بکنه که تولد به یک فرهنگ، به یک جبهه، و تبری از یک جبهه دیگری. حالا امام میگه کسی به این محبت و تولی نمیرسه مگر، حالا شرایطش خواهد گفت. از همینجور یه نکته رو نهایت بفرمایید که این چیزی که باید بهش رسید، یعنی این صرف این نیستش که مثلا بعضی بیان بگن که خب ما محبت اهل بیت که اون موقع که به دنیا اومدیم کسب نکردیم، دادیم. اون همونیست که گفتم تا عوالم قبلی دادن، ولی این محبتی که اینجا امام داره میگه اون محبت شکلی یافته است که باید بهش رسید، ما باید بهش برسیم، تمام هنرمون هم باید همین باشه. که حالا به چه صورت؟ فرمود یا ابا خالد، با قسم والله یا ابا خالد، لا یحبنا عبد ولا یتولانا حتی یطهر الله قلبه، مگر اینکه خدا قلبش رو تطهیر بکنه. حالا خدا قلبی که تطهیر اونها خواهد. از همینجا یه نکته نهایت بفرمایید، مال همون جلسه قبله که تطهیر کار خداست برای توسط ائمه. این که هم تو زیارت جامعه اون فرازش بود و هم تو قرآن آیت الکرسی بود یخرجهم من الظلمات الی النور، اینجا هم داره حتی یطهر الله قلبه. حالا خدا چه کسی رو تطهیر میکنه؟ ولا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا، و خدا قلب کسی رو تطهیر نمیکنه حتی یسلم لنا و یکون سلما لنا، مگر اینکه تسلیم ما باشه تا برسه به حد سلم. این خیلی نکته قابل توجه است. این رایه و یکون سلما لنا، این تعبیر حالا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا و یکون سلما لنا. اون اولش هم حالا چون این یکی از کلیدی ترین روایات اهل بیته، والله یا ابا خالد لا یحبنا عبد ولا یتولانا چی؟ لا نذاشته؟ بله بله، لا یحبنا عبد و یتولانا، یعنی همون ولا یتولانا دیگه، اون لا دیگه نده. لا یحبنا عبد و یتولانا حتی یطهر الله قلبه، مگر اینکه خدا قلبش رو تطهیر کنه. اما خدا هم قلب هر کسی تطهیر میکنه. یعنی اولا این محبت و تولی ما که تمام دینه که تو اون دوباره داره، یه ظرف پاک میخواد، قلب پاک میخواد تا این محبت توش بریزه. خدا به هر کسی که این محبت و تولی رو نمیده، تمام دین، گوهر دینه، اصل دینه. پس لا یحب بنا عبدان و لا یتولدانا، مگر اینکه خدا ظرفش رو پاک بکنه، این قلبش رو که جای محبته، جای اون تولی هستش، تطهیر بکنه. و خدا هم باید این کار رو بکنه، که خدا هم باید این کار رو بکنه. این مکانیزمش همونیست که تو زیارت جامعه هست، خدا توسط ائمه که نورش هستن این کار رو بکنه. و خدا هم هر کسی رو تطهیر نمیکنه، و اینجا هم داره اصلا به اون فراز زیارت جامعه هم نیازید همینجا هم. و لا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا، مگر اینکه تسلیم ما اهل بیت باشه. یعنی تو دوراهی های زندگیش به قدری تمرین تسلیم کرده باشه که میل خودش رو بر میل ما حاکم نکنه، بلکه میل ما رو حاکم کنه بر میل خودش. یعنی در واقع جوری باشه که ما بشیم اون اختیاردار زندگی او، یعنی کلمیت بین یده الغسال. مثل این که حالا تشبیه هم من دارم عرض میکنم، پدر و مادر خب خیلی دوست دارن بچه رو ببرن بشورن وقتی کثیف باشه، پدر و مادر دوست دارن تطهیرش بکنن، اما هر بچه‌ای تطهیر نمیشه. وقتی ببرنش حمام، اون بچه‌ای که انقدر شلوغ پلوغ میکنه، انقدر گریه میکنه، نیمشور باید کثیف بیارنش بیرون، یعنی چون تسلیم نیست، چون بچه تسلیم نیست. ولی اگه تسلیم باشه خب تطهیرش میکنن. خدا اینجوری نیست که بخواد کسی تطهیر نشه، خدا متعال دوست داره تطهیر بکنه، متعال به شرط اینکه اون فرد راه بده به این تطهیر، به این تطهیر الهی راه بده. چجوری راه میده؟ اینکه تسلیم ما باشه. تسلیم بودنش هم با یک کار و دو کار درست میشه ها، یعنی تو یکی دو تا کار، مثل بعضی که تو بعضی از کارا نؤمن و بعضی نکفر، تو بعضی از کارا خب شیعه هستن، تو بعضی از کارا تسلیم هستن، اما تو خیلی از کارهای دیگه نه. در واقع گزینشیه، تا اون مقداری که راحته براشون تسلیمن، اونجایی که نه تسلیم نیستن. ترجمه فهم این فایده نداره. حتی یسلم لنا تا و یکون سلم لنا، به حد روح سلم برسه. این مال اون کسیست که دیگه شده براش ثبوتی این تسلیم بودن. ببینید یسلم فعل تو یکی دو تا کار آمدن تسلیم باشه میشه یسلم لنا، صدق تسلیم، ولی صدق تسلیم کافی نیست، به حدی که و یکون سلم لنا، روح سلم پیدا بکنه دیگه، جوری باشه که دیگه اختیار از خودش نداشته باشه، ما حاکم بشیم بر ارادش. اگر این چنین شد، وقت ائمه که حاکم بر اراده کسی بشن، این رو ببینید اتفاقی که میفته همین مطلبه که من یه بار دیگه تو مباحث نمیدونم یادم نیست، ولی فکر کنم تو همین امسال بود عرض کردم خدمتتون، که اون وقت موجود پایین‌تر خودش رو تسلیم موجود برتر میکنه. یعنی ائمه که برترین موجودات عالم هستن، وقتی موجود پایین‌تر خودش رو تسلیم کرد، او نفوذ میکنه تو روح فرد و تسلیمش و تطهیرش میکنه. یعنی تشبیهن اگر یادتون باشه قبلا میگفتیم، مثل این میمونه که وقتی بدن شما تسلیم روح خودتون باشه، یک روح نورانی مؤمن، یک روح مؤمن، اون بدن تسلیم اون روح مؤمن باشه، یعنی روح مؤمن میخواد نماز شب بخونه، این بدن تنبلی نکنه، بلند شه، اون روح مؤمن بخواد مثلا فرض کنید چش چرونی نکنه، گناه نکنه، این بدن این چش اطاعت بکنه، یعنی تسلیم محض باشه، اون وقت نورانیت روح سرایت بکنه حتی به بدن، حتی جسم نورانی میشه. این که بعضی از مؤمنین چهرهای نورانی ها واقعا درسته، یعنی اینا مجازگویی نیست که تو روایات تو تعبیرات دینی ما هست که چهرهای بعضی نورانی هست، این نورانیت روح در واقع که رسوخ کرده تو بدن، این بدنی که تسلیمه، بدنی که خودشو بدن از جماد دیگه، خود بدن فی حد نفسه ماده است دیگه، بدنی که خودشو تسلیم موجود برتر که روح که موجود برتری است کرده، نورانیت روح این رو هم نورانی میکنه. و حتی بعضی از بدنها هم جوری هستش که انقدر روحشون نورانی هستش که نورانیت روح باعث میشه که نه فقط بدن نورانی بشه، اصلا نپوسته، اصلا بدن نمیپوسته تو قبر. این مال همش مال اون قوت و نورانیت روحه که نفوذ تو این بدنی کرده که خودشو کاملا تسلیم اون روح کرده و هیچ تأثیری نداره. اون وقت حالا همینجور اگر اون روح، اگر روح خودمون خودشو تسلیم روح برتر عالم وجود بکنه، یعنی روح ولی الله، روح معصوم، نورانیت روح او میاد نفوذ میکنه تو روح ما، نورانیت او روح ما رو نورانی میکنه و باعث بشه که فرد یه فردی باشه که هیچ ظلمت تو وجودی، ظلمت گناه، ظلمت معصیت، ظلمت صفات آلوده، اینا هیچ دیگه نباشه. راه تطهیر اینه و تنها راه هم اینه، یعنی هیچ راه دیگه نداره که آدم بگه من خودم الان میشینم یه جایی مثلا آلودگی های خودم رو فکر میکنم، میشینم با هم با خودم نسخه میپیچم، برای خودم کار میکنم، خودم تطهیر میکنم، نه، اینه راهش. صراط فقط انتم صراط الاقوام، صراط خدای من، علیون هو صراط، اون تعبیر اهدنا الصراط المستقیم، ذیلش رو ببینید تفسیر مستقل این برهان اینا، علیون هو صراط المستقیم، صراط این، ببینید راه تطهیر خدا این راهی که سلم لنا، این راه، این خیلی فرق میکنه ها با راه های اخلاقی که گاهی موقع ها حتی بعضی از اخلاقیون ما، بزرگان ما راه های اخلاقی میدن که برای اینکه این صفت و این صفت رو مثلا حل بکنید بشینید چیکار بکنید. و یه موقع البته بگم اون نسخه هستش که ائمه پیچیدن اونو بیان بیانم ندن، اینم یسلم لنا، اینم مصداق یسلم لنا، چون ائمه گفتن مثلا فرض کنید فلان صفتو اینجوری حلش کنید، اما از یه موقع هست نه اینجوری نیست، خود من بخوام دکتر بشم، خود من بخوام نسخه بدم، حالا یا برای خودم یا برای دیگری، بدون اینکه نیاز به اهل بیت باشه، این میشه شیطان، این میشه شیطان که خودش میخواست نسخه بپیچه و تقرب به خدا پیدا بکنه، به هیچ جام نه، ظلمتشو بیشتر کرد. ببین اگه ما بپذیریم این رو، یعنی اینو بیایم قبول بکنیم که راه تطهیر فقط همین راهه که آدم باید تو تمام زندگیش به حدی تمرین تسلیم شدن رو داشته باشه تا به حالت روح سلم برسه. کلمه یه تو بین یاد الغصات این چنین باشه، خب وقتی اراده من فانی شد تو اراده اهل بیت، اونام که لا یشاؤون الا ما یشاء الله، ما یشاؤون الا یشاء الله، وقتی یعنی در واقع اراده خدا بر من نافذ شده، یعنی در واقع من دارم مجرا و مجری اراده خدا شدم. خب چنین کسی پاک پاک دیگه، چنین کسی کار. و اون وقت این قلب صلاحیت اینو داره که اون حب و تولی که اساس دینه بهش داده بشه و این شخص حقیقتا متدینه، به تمام معنی کلمه متدین هست. و وقت این دیگه تو تمام زندگیش، وقت ببینید خوب حضرت فرمایید این حب تولیه ها، وقت این تو تمام زندگیش موضع داره. این اون عرفانی هستش که اهل بیت نهایتا عرفان انزوا نیست که شخص تو موضع گیری های بیرونی اصلا وارد نشه، نه باید مثل که خود ائمه چجوری وارد شدن شخص هم باید وارد بشه. این حالا تتمه بحث گذشته بود که اینجا گفته شد. یک کتابی هستش که آقای سید محمد بنی هاشمی نوشته، نه آفتاب در قربت هم، اونم چیز خیلی خوبیست، قدر هم حالا تو جلسه قدر اسمش گفته شد، ولی به نام معرفت، بله معرفت امام، دارن امام زمان علیه السلام، نه امام به طور مطلق، معرفت امام زمان علیه السلام آقای سید محمد بنی هاشمی، قطعا انتشارات جمکنان داره، قطعا داره. حالا اگر مثل بوستانی کتاب نداشته باشه که اونم من گمان قضی دارم که اونم داشته باشه، ولی انتشارات جمکنان قطعا بسیار کتاب ارزشمندیست. من یعنی جز اون کتاب هایی میدونم این کتاب رو که تو بحث معرفت ائمه و البته منتهی شده به معرفت امام زمان آخرش نهایتا، ولی کلن راجب شناخت ائمه و معرفت ائمه به نورانیت خیلی کتاب ارزشمند. وقت بعضی این روایت رو اونجا ایشون خیلی خوب باز کرده، به همین روایت اونجا اشاره داره، خیلی خوب باز کرده. این در هر حال تتمه اون بحثی بود که تو جلسه قبل اخلاق در پرتوی تولی و تبری خدمت عرض کرد. البته این تسلیم بودنم با این بیانی که گفته شد که این جور تسلیم بودن که روح سلم آدم نسبت به ائمه داشته باشه که باعث میشه پاک میشه، نورانیت روح اهل بیت این رو هم نورانی میکنه و پاک میشه و تطهیر میکنه این رو، و وقتی تطهیر شد وقت اون حب و ولا داده میشه بهش، یعنی این شکلی میشه دیگه. یعنی در واقع الان مراحل کار به این صورت میشه که تسلیم، بعدش روح سلم، بعدش تطهیر، بعدش حب و ولا، حب و تولی حال یا ولا. از تسلیم شروع میشه تا اون آخر به حب و تولی که دیگه اصل و اساس دین هستش ختم میشه. این تسلیم خیلی هم کار مشکلی هم هست دیگه، که تسلیم ائمه بودن تو همه جا خیلی به این امرنا صعبان مستصعبی که تو روایت هستی کار سختیست که هر کسی تحملش رو نداره. به هر حال به این صورت حالا تو طبق همین روایت ابو خالد، همین روایت که اینجا الان گفته شد، این مراحل رو داره که تا برسه به اون حب و ولا. حالا تو اون کتاب هم اگر مراجعه بفهمید عرض کردم نکات خیلی خوبی هستش که قابل استفاده است. این یه مبحث بود، بله بفهمید بله بله. ببینید مصداقش اینه، یعنی همین هست که آدم بتونه اون چیزی که اونها خواستن، البته خواسته خودشون رو بیان کردن دیگه، ائمه خواسته های خودشون رو بیان کردن، یعنی خواسته خودشون که در واقع همون خواسته خدا هست، خواسته جدایی که ندارن ائمه، تو امور بیان کردن. حالا اگر کسی به عمو اندازه‌ای که از ائمه و فرهنگ ائمه میشناسه، تو معامله، تو معاشرت، تو کارهای مختلف، تو رعایت حقوق، تو مثلا همینا رو بیاد عمل بکنه، دقیقا همینه. منتها ببینید این حل این مشکل به چیز دیگری نیست جز اینکه این مشکل، این ریاضت رو کشیدن. ریاضت سختی کارم همینجاست و همین هم هست. یعنی ببینید غیر از اینکه کسی بتونه این ریاضت رو تحمل بکنه و من خودش رو فانی بکنه تو اون چیزی که اونا میگن، من تعبیر من ائمه نمی کنم چون اونا منیت ندارن، من خودشو فانی بکنه تو اون چیز دیگری نیست. متو این تمرین میخواد. حالا یه کسی میتونه استعدادشو داره زودتر این کار رو انجام بده، یعنی برسه به اون روح سل برای تسلیم. یه کسی نه، خیلی حالت لجبازی و حالت به هر حال چه بسا مثلا تمرد تو روحش حاکمه، اون منیتش خیلی قویه، خب خیلی سخت‌تر میشه. تمرین بخواد، عملا تمرین بخواد. بله بله، یعنی اگر این تمرین رو ادامه بده، حالا از میکنم یکی سی تو خیلی زودتر میرسه که خیلی دیر طول بیشتر اون روح سلم برسه. انقدر ماها خیلی از اوقات هستش که ببینید دوست داریم ائمه رو، حالا البته اینم اگر بخوام بگیم ما اینو هم پاکی ببینید، تسلیم، روح سلم، تطهیر، بعد حب و ولا. این تسلیم هم شروعش، چون ممکنه بگید خب بالخبرت یه جایی باشه چرا مثلا تسلیم بشه، این اون حب اولی است. ببینید یه حب اون آخر گیر میاد، این اون حب شکلی یافته است که عرض کردیم، حبیست که دیگه تو موزه گیری انسان رو وارد میکنه. اما یه حبی هستش که به ما دادن از اول، این حب، این اون حب خامی است که تو عوالم قبل، البته اونم حالا ما چه کردیم بهمون دادن، بالاخره این حبیست که داره آدم. حالا رو حساب فطرت بخواید بگید، رو حساب این میگی که تو عالم زر آدم حقایقی رو اونجا دیده و دل بسته، یه حب خامی هست. ولی بر اساس همین ببینید چطور ما میگیم، حالا اگر از این بحث بگذاریم اون فطرت، بگیم یه فطرت الهی که آدم رو به خوبی ها وادار میکنه و تسلیم و رام میکنه نسبت به خوبی ها درش موجوده، منتها این حب خام باید تبدیل بشه به اون حب شکلی یافته و تو موزه گیری های رفتاری و زندگی آدم وارد بشه، این مرحله رو داره. خب وقت طبیعتا دیگه این تمرین تسلیم میخواد که بر اساس همون مقداری که من رو دوست دارم و حق میدونم اونها رو و حق میدونم، بیام این حق رو بر خودم تحمل بکنم که تو زندگی و طبق همون کار بکنم، همون دستور اونا، خودم رو نیام حاکم بکنم بر زندگی خودم، اونا رو حاکم بکنم. این تمرین اگر صورت بگیره با همه سختی‌هاش که خودشون هم گفتن اهل بیت که کار خیلی سختی هم هست، اگه صورت بگیره وقت میرسه به اون مسئله. ببینید این تسلیم یه معنای عام می‌داره که اون رو هم داخل می‌کنه، شامل همون هم هست، ولی فقط اون نیست، بازم وسیع‌تر از اون میشه. شکی نیست که اون پایه اصلیشه، شکی نیست که اگر کسی تو واجبات محرمات تسلیم نباشه، این دیگه جز اولیات مطلبه، چیز دیگرش نیست. ولی حتی فراتر، یعنی حتی جاهایی هم که البته اینا دیگه درجات ایمانی رو بالا میبره ها، یعنی همینجور که مثلا این چیزی که میشون فهمید انجام واجبات ترک محرمات تقوا هستش، یه ورعی هم بعدش داریم و یه چیز دیگری هم باز مراحل بعدی که همین که من بفهمم که یه چیزی رو اونا دوست دارن من تسلیم باشم، ولو به حد وجوب هم نرسونده باشن، همین چیزی که من بفهمم یه چیزی رو بدشون بیاد من تسلیم، من ترک بکنم برو، ولو به حد حرمت هم نرسیده باشه، این اون روحیه ای هستش که دیگه نهایت تسلیم رو پیدا میکنه. روح سلم صرفا این نیست که واجبات و محرمات از عرض بکنم این کف چیز هستش، این به عنوان اون پایه مطلب تسلیمه که اگه اون نباشه اصلا هیچ تسلیمی نداره. حالا هیچ نگیم، تسلیم ناقصی داره، ولی اون روح سلم اونجاییست که هر چیزی ولو کمتر از واجبی رو من میدونم که اون دوست داره تو زندگی، من همین انجام میدم و اون چیزی که میدونم بعدش میاد انجام نمیدم. اصلا عرض کردیم خدا عاشورای امام حسین علیه السلام و کل این دستگاه و این چیزی که یعنی مجالس عاشورایی، اصلا این مجالس همین حب و ولا رو، همین حالتی رو که حالا این تبیر حب و ولا نکنیم، همین حالتی رو که ایجاد بکنه انسان شارژ بکنه تو این تسلیم، وقتی اونا رو حق بدونه، وقتی بدونه که اونها چه خصوصیتی داشتن، بیشتر آدم تسلیم بشه و رام اونها باشه و نسبت به نقطه مقابلشون بیشتر موضع گیری داشته باشه، یعنی این تسلیم رو بیشتر میکنه. واقعیتی هستش، ما یکی از رفقامون خیلی بزرگوار واقعا هم الان 67 سالش بوده، 65-6 سالشه، کسانی که خود من که خیلی حق به گردن من داشت، خیلی آدم اهل ولایتی است. اینم یه چیزی که یک روز و دو روز نیست، مثلا 40 سال هستش که تو این مسیر هستش و آدم بسیار ارزش داره قبل از انقلاب. حالا خیلی داستان مفصل داره. ایشون میگفت یه مرتبه یه خاطره نقل میکرد خیلی شیرین بود، یعنی کسی که سعی بر این داشته باشه که اراده ائمه رو حاکم بکنه بر خودش و خودش رو تسلیم بکنه. میگفت من یه مرتبه توی جلسه ختمی بود نشسته بودم، بعد دو نفر از فامیل ها هم، حالا منم اون دو نفر رو میشناختم، اونجا نشسته بودم. من از سالها قبل خیلی بدم میومد، خیلی بدم میومد، طوری که آدم هیکل مندی هم هست. گفت طوری که دنبال یه بهانه میگشتم یه جا بزنمشون. اونجا اینا چرا گوششون تلخ بود برای من، یه جا دنبال بهانه بودم اینا رو بزنم. گفت نشسته بودم اینا هم، حالا اون طرف تو مجلس خط یا اون طرف نشسته بودم، من همجا داشتم نگاه میکردم، ابتداعا با همون دید بدی نگاه میکردم به اینا. بعد یه مرتبه به خودم گفتم که اینا برای امام حسین علیه السلام گریه کردن یا گریه نکردن این دوتا؟ پیش خودم گفتم برای گریه کردن، اینا محبای امام حسین هم. حتی یکی از اون دو نفر هم گاهی موقع نوهم میخونده با امام محمد. خب یه مرتبه گفتم که تو حق نداری که اهل بیت اینا رو دوست دارن تا هم به دوست داشته باشی، چون اینا محب اهل بیتن، اهل بیت اینا رو دوست دارن. ببین کسی که زندگیشو تنظیم بکنه با اون چیزی که اونا میخوان منم بخوام، اونی که اون نمیخواد منم نخوام، میگه دیگه من خودم رو گذاشتم کنار چون خودم برم میومد، ولی دیدم اهل بیت خوششون میاد از اینه. چه دلیل اهل بیت که اینو بعدشون نمینا محب باشن؟ میگه هنوز مجلس تمومشون بگو بگو تموم نشده بود، هنوز جلسه تموم نشده بود، آخرش دیگه از اون یه حمله کردم به سمتشون برای بغل کردن. میگه اینا اول ترسیدن، میگه من تون دارم میام به سمتشون، بلند شدن، میگم هیکل مندم بود، گفتشون رو بغل کردم چنان محکم شروع کرد و بوسیدن. من نگاه کنم گفتن چه اتفاقی افتاده. میگو از اون به بعد اون نفرتی که داشتم نسبت بهشون تبدیل شد به یک محبتی که هر بار میبینمشون یه جور دیگه دوستشون دارم، مثلا یه جور دیگه دوستشون دارم. ببینید یعنی من خودش رو کنار گذاشتم، ولی سختم هستش، ولی بر اساس محبت تنظیم زندگی کردن که او اینو دوست داره من میام چشم، او اینو دوست نداره من میام چشم، با اینکه خودم شاید یه چیز دیگه باشه ها، میل خودم شاید چیز دیگری باشه، ولی قرار نیست میل خودم حاکم بشه، قرار هست که رضای اونا حاکم بشه. این اگر ادامه پیدا بکنه، کار بسیار سختی هم هست، اگر ادامه پیدا کنه میشه روح سن. و اینم بحث واجب و حرام هم حتی نیست، این مثلا مثل حالا این مثال فراتر از بحث واجب و خیلی ریستر از واجب و حرام، و این هستش که اون روح سلم رو به وجود میاره که کسی که تو کمتر از واجب و حرام تسلیمه، چنین کسی رو تطهیرش میکنن، این رام اونا، یعنی نورانیت روح اونا نفوذ میکنه تو این فرد هم، این فردی که خودشو در اختیار اونا گذاشت. خب این تمام این موضوع قبل بود. یه موضوع دیگه رو جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم که ما اسمش رو، حالا اینم باز اسمشو هر جور که مخواد بگذاری، حتی من خودم حقیقتش با این کلمات سلوک و اینا خیلی موافق نیستم، اینا رو خیلی تو دست و بال مردم بندازیم جدا نه، یعنی سعی بکنید مثلا این کلمات رو تا جایی که امکان داره کمتر آدم استفاده بکنه، یعنی اینا یه چیزیه که خیلی ارزشش کم شده متاسفانه، چون هر جایی به کار رفته و اون وقت خب فرد به کار میبره، کسی که اصلا با هیچ الف باش آشنا نیست، هیچ چی خبری نمیدونه، یعنی اینا رو به کار میبره و خودش هم گمان میکنه مثلا به یه جایی رسید. اون تا حالا شما یه اسم دیگری میتونید براش انتخاب بکنید، سلوک با عاشورا. اینم یه بحث دیگری میتونه همراه اون چیزی رو که حالا میخوایم بگیم نیست، اون چیزی که میخوایم بگیم رشد با عاشوراست. حالا خود کلمه رشد هم میشه اینجا گذاشت، یعنی انسان میتونه با عاشورای امام حسین علیه السلام رشد بکنه در نهایت رشد، یعنی بالاترین رشدی که یک فرد غیر معصوم میتونه داشته باشه، بالاترین مرتبه رو میتونه با عاشورا بهش برسه. از این جهت اگه همراه بگیم شاید اون رو نمیرسونه، ولی سلوک چون یه تعالی توش افتاده که آدم سالک این راه بشه و پله پله یه مسیری رو طی بکنه، شاید توش افتاده باشه. ولی مثلا میشه کلمه دیگه گذاشت، من حالا نمیدونم گفتم قبل عرض کردم، مثلا میشه گذاشت قرب به حق مثلا با عاشورا، حالا یه تعبیر این شکلی دیگه، شما اصل موضوع رو ببینید، تعالی با عاشورا، بله اونم مثلا میتونه اینجوری باشه. ببینید یه نکته رو که حالا ابتداعا عنایت بکنید، بعد از امام حسین علیه السلام با عاشورا و عبدالله ائمه دیگه عاشورای دیگری به راه نینداختن، یعنی دیگه تکرار نکردن، با اینکه خب ائمه هم ائمه بعد از امام حسین هم مبتلا به خلفای جور بودن، اینجور نبود که فقط امام حسین مبتلا باشه، اونا هم مبتلا به خلفای ظلم و جور بودن، ولی با این وجود قیام نکردن. حالا دلیلش چیه که قیام نکردن؟ دلیل مختلفی داره، یکی حالا اون شرایطی که برای امام حسین بود برای اینا نبود، اون یارانی که امام حسین داشت مثلا اینا نداشتن شرایط، ولی یه جهت دیگه ای هم به عنوان یک احتمال، به عنوان یک احتمال دادن میتونه بده، و اون این که دیگه نیازی به تکرار نیست، همون یه عاشورا بسه برای کل تاریخ، دیگه نیازی نیست دیگه عاشورای دیگری رو، فقط باید همون حفظ کرد، فقط باید همون حفظ کرد، چون همین عاشورای امام حسین بسه که شخص رو و جامعه رو به نهایت قرب خدا برسونه، فقط باید حفظ. لذا ائمه بعدی سعیشون در حفظ عاشورا و مثل نگه داشتنش از کم و زیاد و تحریف و یورسی ها بوده. عاشورا حقیقتاً برای فرد و جامعه یک مسیریست تا نهایت قرب خدا، و زیارت عاشورا درسنامه این سلوکه، یعنی تو زیارت عاشورا میشه مراحل و مراتب رو پیدا کرد، که من حالا 3-4 مرحلش رو فقط بهش اشاره میکنم. مرحله اول این سلوک با عاشورا قدم، بله بله همین رو، همین مراحل رو میخوایم ذکر بکنیم، یعنی در واقع الان ما عاشورا رو به عنوان یک وسیله ای که شخص و جامعه رو به سرحد قرب برسونه و میشه باهاش سالک شد، و زیارت عاشورا رو به عنوان اون متنی که بیان کننده این مراحل و منازل هستش، این رو میخوام معرفی بکنیم، که حالا اون مراحل در واقع مراحل این سلوک با عاشورا در زیارت عاشورا بهش اشاره شده. اولا این عنایت بفرمایید که حالا تو همین قدم اول خواهیم گفت که این سلوک و این عرفان و این رشد و تعالی که با عاشورا صورت میگیره با عرفان ها و چیزای دیگه خیلی فرق میکنه. شما وقتی منازل مثلا عرفا رو بیان میکنید، میبینید که از اولین قدم که شروع میکنن، اولین قدم رو خود من باید بردارم، اولین قدم اولین منزل رو من باید برم، دومیشم هم جزء میشم، یا منازلی که یه شخصی که سالکه میخواد بره، ولی این سلوک اولین قدمش رو ابو عبدالله برداشته، یعنی معصوم برداشته، چون این سلوک حالا این اولین قدمش رو عرض میکنم، قدم معصوم رو، چون این سلوک با محوریت ولی الله صورت میگیره، یعنی اون ما رو جلو میبره، و واسه همین هم خیلی خطراتی که چیزایی دیگه داره این نداره، این معصوم و ولی محوره، و با قدم او اصلا اولین قدم رو هم او برمیداره. اولین قدمی که معصوم برمیداره چی هسته؟ اولین قدمی که معصوم برمیداره برای رشد و تعالی عالم، که حالا عدلش هم عرض میکنم خود، اولین قدم قدم بلا هستش، قدم بلا، که ولی الله میره زیر این بار بلا، زیر بار سنگین ترین بلاها هم میره، به واسطه همین زیر بار بلا رفتن یه اتفاقی رخ میده تو عالم که عالم به گونه‌ای میتونه رشد بکنه. حالا اینو عرض میکنم خدمت. ببینید اولا مدرک این مسئله رو که معصوم قدم بلا رو برمیداره، ولی الله قدم بلا رو برمیداره و بعد یه اتفاق رخ میده که عالم رشد میکنه، این رو امام صادق علیه السلام تو اصول کافی، باب صبر اصول کافی، ظاهرا جلد 2 میشه دیگه، الان ما جلد 1، جلد 2 اصول کافی باب صبر، اونجا حالا اگه روایتش رو هم بعدا میتونید پیدا بکنید، من فقط شماره روایتش رو عرض میکنم، رو چندم هستش، هفته فرق میکنه ها. خب همون رو اگر شما لطف بکنید ببخشید دست شما رو بگم بعد باب سر. امام صادق علیه السلام تو این روایت از حضرت یوسف داستان حضرت یوسف رو ذکر میکنه که خود همینجا یه مقدار توضیح دادن این داستان چون خیلی درس آموزه زمان احسن القصص تو قرآن مطرح شده. داستان حضرت یوسف رو ذکر میکنه که حضرت یوسف تو بچگی دچار بلا شد و برادراش انداختنش تو چاه. بعد روایت شیشم، روایت شیشم باب صبر و اصول کافی کتاب الایمان والکفر، روایت شیشمش هست که به هر حال اینجا برای خودتون میبینید توش این طبیعی. این یکی از اون روایت بسیار بسیار قابل توجه که امام فرمود که حضرت یوسف دچار بلا شد. خب 20 سال این دوران بلا کشی یوسف طول کشید، حداقل این چیزی که نقل شده از حضرت یوسف 20 سال بود، فراغ از خانوادهش، با اینکه بچه بود 9 سالش بود دیگه چاش، فراغ از خانوادهش، بعدش هم مثلا با اینکه پیغمبرزاده بود به بردگی فروختن، خونه زلیخا و مشکلاتو کشیدن، تهمت خوردن، بعدش هم به زندان رفتن، همه این مشکلاتو کشید تا بعد از 20 سال. اون وقت تو طی این بلا هیچ به هر حال گله‌ای از خدا و خیلی اصلا تو طول بلا که قرار میگیرن، تو متن بلا که قرار میگیرن، حتی شاید کفرم بگن، شاید کفرم بگن، اما ایشون یه صبر خاضعانه و خالصانه انجام داد. بعد از این که این قدم بلا رو معصوم هست که یوسف حالا تو این روایت کشی، امام صادق فرمود رحمه بهی امتن، خدا نوتال به وسیله یوسف بر امتی رحمت فرستاد. ببینید یکی رفت زیر بار بلا، اما یک امتی برخوردار شد از رحمت الهی، خدا رحم کرد به واسطه او بر یک جمعی. به معنی صحیح اون عرض کردیم، چند بارم گفتیم عیب نداره امام حسین علیه السلام کفاره ذنوب امت باشه، عیب نداره، منتها این اون معنایی که اونا برداشت میکنن نیست، به یک معنی صحیحش یه وسیله‌ای باشه برای رشد دیگران، اما نه به معنی این که گناه هم بکنن هر کار دلشون بخواد بکنن، یعنی یه بیمه گناه و جسارت بر گناه بر دیگران درست بکنه، اون معنی منفیش رو نگیریم، بلکه به این معنی بگیریم یه وسیله برای تطهیر شد، برای رشد شده که حالا چیزش اینجا شبیهش هست. بعد امام صادق فهمید که خدا امتی رو مورد رحمت قرار داد، چون بعد از این بلای چش از یوسف، خب اولا جامعه مصر اون قحطی و غلا از سرشون رفت شد، فقط جهت ظاهری شد، برادرای یوسف تو طول این 20 سال آدم شدن، تو طول این 20 سال بلای چش و غیبت یوسف آدم شدن، بعد اونم عصبانی کردن دیگه، همون برادرایی که اول چش نداشتن یوسفو ببینن انداختنش تو چاه، خاطر شاید خیلی هم خوشحال بودن که اگه حتی بمیره، اما بعد از 20 سال ببینید یعنی جوری شد که اومدن عصبانی هم کردن. یعقوب و مثلا بنیامین و اینایی هم که از اول بد نبودن، به خصوص هسته یعقوب توی طول این 20 سال که گریه کرد اونم رشد کرد دیگه، اونم به یه جاهایی رسید، یعنی غافل نبود از ولی خدا، اونم با گریه هاش خدا باسته، و از همه بیشتر اونی که رشد کرد خود یوسف بود، خود ولی الله که تو دل بلا رفته و خاضعانه خدا رو بندگی کرده، از همه بیشتر او رشد میکنه، طبیعیه دیگه، منتها در هر حال او بلا کشید رحم بهی امتن. اون وقت این رو شما به عنوان یک مطلب کلی در نظر بگیرید، یعنی خدا به واسطه اون عبدش که تو سنگین ترین حالات بندگیشو از دست نده به عالم پایین نظر میکنه، رحمت میفرسته. اگه خدا بخواد به ماها نگاه بکنه، ماهایی که تو گاه موقع حال ما کردم به صورت نوعی دارم از من، تو راحتی هم بنده نیستیم، اصلا نباید دیگه عالم نگاه کنه و رحمتی بفرسته، ولی چون ولیش تو عالم هست، اون ولی که سنگین ترین بلاها رو میکشه ولی بنده است، خدا به واسطه اون نگاه عالم پایین میکنه و رحمت رو میفرسته. بنابراین در حضرت یوسف که ما دلیل داریم اصلا این چنین هستش. حالا اگر بلای حضرت یوسف باعث شد که رحمه بهی امتن که امام صادق فرمود، اون وقت بلای امام حسین علیه السلام که پیشش بلای یوسف چیزی نبود، بلای ابا عبدالله علیه السلام مصیبت ما اعظمها. ببینید این قدم اول که عرض کردم قدم بلاست. اول زیارت عاشورا وقتی شما سلام ها رو میدید، سلام علیه ابا عبدالله اینا میگید، لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبه، مصیبت ها و بلاها دارید اشاره میکنید، به این چیزا دارید اشاره میکنید که تو بودی که مصیبتی کشیدی. واقعا مصیبت و بلایی که امام حسین کشید، هر نبی وقتی بهش گفته شده بود لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اصلا مصیبت های خودش و بلای خودش نزد امام حسین چیزی نبود. که اینجا خیلی بجاست اگر این رو رجوع بفرمایید، اولا بحث عظمت بلای امام حسین که بلای حضرت یوسف و انبیا در مقابلش چیزی نبوده. و تو ظاهرا جلد اگه اشتباه نکنم حالا یا 24 یا 39، من متاسفانه دیگه حالا رجوع جدید نکردم، بهار هستش که وقتی خداوند متعال داستان امام حسین و بلای امام حسین رو به انبیا میگفت، که خیلی جالبم هست نقل خداوند توسط جبرئیل به انبیا سابق که بلای امام حسین رو، واکنش های اونها، با اینکه اونها بلا کشیده بودن هر کدومشون، انبیا سابق ابراهیم مثلا چه بلایی کشید، اون یکی زکریا اون یه هر کدومشون، ولی وقتی بلای امام حسین رو میشنن شروع کردن گریه کردن و دیگه انگار بلایی برای خودشون خیلی کوچیک میشد دیگه، اون لایوم کیومه که رو معمولا میگفتن. خب حالا وقتی یوسف به گفته امام صادق، یوسف با اون بلاش باعث شد که رحم بهی امتن، یک امتی فقط نه بیشتر امتی بهره ببرن، امام حسین با اون بلاش که اعظم بلاها و بزرگترین بلاها بوده باعث بشه که رحم بهی کل عوالم، یعنی بلای بی نهایت، بی نهایت برای یک ممکن الوجود ها، بی نهایت به معنی حالا اون فلسفیش نمیخوام بگیم، بزرگترین بلا بزنید اینجوری مصیبتا، اون تعبیرات رو شما نگاه کنید در رابطه با عظمت بلای امام حسین علیه السلام، مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فلسلام، یا مثلا بر جلت و عظم تعبیری هست تو زیارت رجبی ظاهرا هستش که لقد شعرت لدماء که عزلت العرش، اصلا عزل و ارکان عرش به لرزه در آمد. این تعبیرات که عظمت بلای امام حسین علیه السلام رو میرسونه و هیچ بلای دیگری قابل مقایسه نیست با این، تو زیارت رجبی هست، زیارت امام حسین در رجب اونجا داره. خب وقتی که یوسف باعث شد که بر امتی خدا رحم کنه، امام حسین باعث میشه که بر تاریخ رحم کنه، رحمت بفرسته. حالا عرض میکنم از تو اون قدم های بعدی همه از این رحمت استفاده نمیکنن، ولی خداوند متعال به واسطه امام حسین چنین سفره‌ای رو پهن میکنه، سفره‌ای که همه بتونن نه، حالا یه شرطی هم داره ها، منتها امکان این که همه بتونن بهره مند بشن ازش رو خدا فراهم میکنه. بزرگترین بلا باعث بزرگترین رحمت میشه، بزرگترین بلا وقتی که بلا یوسف باعث این مقدار رحمت میشه، بزرگترین بلا نه بفهمه باعث بزرگترین رحمت میشه. لذا امام حسین میشه باب رحمت الله الواسع، خود ابا عبدالله میشه باب رحمت واسعه خدا. البته بازم میگم تو اون قدم های بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد که هر کسی نمیتونه از این رحمت شرط داره، ولی به هر حال بابش امام حسین باز کرد، راه رو باز کرده برای اینکه خداوند متعال این رحمت رو بفرست. وقت به واسطه همین عزم ها، به واسطه همین بندگی خالصانه ای که امام حسین تو بزرگترین بلا کرد، نشد عبدالله، شد ابا عبدالله. که اگه کسی بخواد بنده بشه باید ابش امام حسین باشه، اگه کسی بخواد عبدالله بشه باید عبش، یعنی زیر سرپرستی او بره جلو، او سرپرستش باشه. این یکی از اسرار لقب امام حسینه که بهش ابا عبدالله میگن، صرفا این نیست که بچه‌ای داشته به نام عبدالله، درسته بچه‌ای داشته به نام عبدالله رضی، منتها ما تو روایات داریم که القاب ائمه اینا بوتون داره، یه ظاهرش همین نیست که مثلا به پیغمبر میگن ابوالقاسم، اما یه باطنی داره، توی تو وجه از روایت اشاره شده بهش.
چرا میگن علی؟
چی؟
علی
حالا این محل واقعش یه مقدار تو بعضی از مورخین هم محل بحث که امام حسین دو تا بچه، یعنی یه علی اصغر داشت یه عبدالله رضی، دو تا بودن اینا یا یکی بودن، این واقعش محل بحث هم هست، چون تو تعبیرات بعضا هم هستش که عبدالله رضی بوده. منطقه ما خواهم عرض بکنم قطعا این لقب ابا عبدالله رو ایشون داشته و این یه لایش این هستش که چون پسری به نام عبدالله داشت اون وقت. حالا این عرض بفهم بله بله احسن، خب همونم میشه. ببینید اتفاقا نکتهش هم همینه که اگه آدم با سفینه حسین حرکت بکنه، ببینید سلوکش رو با این سفینه انجام بده که امام رضا ظاهرا فرمود کلنا سفن النجات و سفینه الحسین اسرع و اوسط، هم اسرع خصوصیتی داره امام حسین علیه السلام و هم اوسعه، هم اوسعه که همه رو راه میده، یعنی امکان این که هر کسی بیاد داخل بشه و رشد بکنه باهاش هست، و هم اسرعه. اوسعیتش شامل مثل فرض کنید زهیر فراری، شامل مثل حر مخالف، شامل همه میشه. اسرعیتش هم یه حر رو توی نصف روزی، این سلوک چقدر سریعه که به کجا رسون توی نصف روز. این دیگه مثلا گاهی موقع بعضی از منازل سلوک یه کاری رو بخواه انجام بده 40 سال طول بکشه، اینجوری نیست، این خیلی سریع و سر میبره پیش، یعنی به تعبیری به صورت جذبه امام حسین جهشی جلو میبره ابا عبدالله علیه السلام. کلنا سفن النجات من حقیقتش نمیدونم الان، اگه امکان پذیر باشه که دوستان میگه که بانک چیز نرم افزارای احادیث رو دارن اینو یه چیزی بکنن، اگر جستجو بکنن، من اینو خیلی میام جدیدن اصلا هیچ رجوع نکردم، ولی ربات مشهوری هستش دیگه کلنا سفن النجات و سفینه الحسین اسرع و اوسع.
خب
از امام رضا علیه السلام، از امام رضا علیه السلام همین من میخوام این عرض بکنم. اتفاقا الان من یه نکته میخواستم اینجا بگم، ببینید فعلا فقط یه مکانیزمی مطرح شد که تو کلام امام، ببینید با کلام معصوم ها، اینو دیگه من درآوردی نبوده، امام صادق تو باب صبر و اصول کافی فرمود که هستی یوسف که این کارو کرد این چنین شد، خب به طریق علما حسین که این کارو کرد این چنین میشود، چون وقتی با اون مقدار بلا این رحمت برای یک امت، برای یک جامعه بفرسته،
بلای محدود، رحمت محدود،
بلای نامحدود، بلای که دیگه بالاترین بلا که دیگه هیچ، بالاترین رحمت رو هم میاره، بیشترین رحمت رو هم میاره. منتهی یه نکته به صورت شبهه ممکنه حالا هر شکلی کسی مطرح بکنه که خب پس اگه اینجوریه یعنی امام حسین یه دستگاه دیگری مثلا با ائمه دیگه چجور میشه، این تو یه روایتی هستش تو جلد 28 بهار، فوق‌العاده است اون روایت، و اون این که این بلای امام حسین با همه عظمت اولا بلای پیغمبر بوده، پیغمبر در رأس حرم عباد الله، او هست که در واقع داره میبره. تو اون روایت داره که از پیغمبر اکرم خداوند متعال اون موقعی که نبوت بخواست پیغمبر رو مبعوث بکنه که ان الله هم مختبر رو که فی ثلاث، خدا به سه چیز بخواد تو رو امتحان بکنه، ان الله هم مختبر رو که فی ثلاث، بعد اون سه چیز رو بیان کرد که مثلا اولینش اینی که ازت اطاعت نمی کنن، طعنه بهت می زنن، دندونتو می شکنن، خاشوبه رو سرت می ریزن، یه کارا پیغمبرش بود قبول کرد. دومینش این هستی که بچه ها چجوری میشن، شروع میکنم بچه ها رو گفتن، ببینید پیغمبر رو دارن امتحان میکنن به بلای بچه هاش، خیلی چیزه، این میدونید شبیه چی میمونه، مثل میمونه که حضرت ابراهیم رو دارن امتحان میکنن به بلای بچه، سربریدن بچه، این سربریدن بچه تو قرآن که حضرت ابراهیم رو ذکر کرده این بلای کی بوده در واقع؟ ابتدا وقتی نگاه میکنه میبینید بلای اسماعیل مثلا، در واقع قرآن میبینید که موضوع بلا رو ابراهیم قرار ده، حتی بلای هر دوه، امتحان هر دوه، در واقع اگه آدم نگاه کنه هم امتحان ابراهیمه هم امتحان است، اما موضوع اصلی امتحان ابراهیمه، ولی تو قرآن داره که تو برو این کارو بکن، این داره امتحان از اون میگیرن، از پدر امتحان برای پسر میگیرن، از پیغمبر برای امتحان میگیرن به بلای بچه هاش، که فاطمه اینجوری میشه، تو همون روایت داره فاطمه زهرا اینجوری میشه، اون یکی اینجوری میشه، اون یکی اینجوری میشه، پیغمبر اکرم در واقع داره بلا کشی میکنه، هر که در این بعض مقرب تر از جان بلا بیشترش میدن، از این جهت هستی که در واقع این بلا حال پیغمبر اکرم هستش و او داره رشد میده، او رأس هرم بندگی و بندگان هست که داره همه رو بالا میبره دیگه. منتها خب ظاهر قضیه بفهم. اینجا
مالی باز
یک شده بگید
اگه این که باشه سرایت بگید به مثلا برای امام حسین به حضرت آدم مثلا
آقا حضرت آدم و تمام انبیای دیگه ذیل اینان، یعنی بحث زمانی نیست، بحث رتمیه. اگه ما به صورت یه فرض کنید هرم در نظر بگیریم، این تو رأس هرم پیامبر هستش، او هستش که اول همه قرار میگیره به صورت رتبیه، زمانی نه. و آدم و من دونه او تحت لوای، همه انبیا تحت لوای من هستن و قیامت هم همینجوره، تو دنیاش هم همینجور بود، همه اونا اومده بودن مقدمه برای پیغمبر اکرم، یعنی ایشون هستش که در واقع اصل و اساس این مطلب هست و همه رو رشد میده. و تمام حتی ائمه معصوم هم، یعنی چهار معصومین دیگه هم، این شاید نمیدونم خودت عرض کردم یه روایتی داره از امام رضا تو علل و شرایع، از امام رضا علیه السلام سوال کردن برای چی به پیغمبر میگن ابوالقاسم، به پیغمبر برای چی میگن ابوالقاسم. امام رضا ابتدا در خور فهم اون طرف فهمون، چون پیغمبر فرزندی به نام قاسم داشت بهش میگن ابوالقاسم، از اون گفت اگه من اهل میدونید بیشتر بگید، مدرکش تو علل و شرایع. امام رضا فهمون که مگر علی بن ابی طالب قاسم نیست؟ قسیم الجنت و النار دیگه قاسم، پیغمبر ابوالقاسمه، یعنی امیرالمومنین زیر نظر پیغمبره، او هستش که در رأسه. بنابراین او باید رشد بده، عالم رو جلو ببره، او جلو میبره عالم رو. منتها بلاهای او یکیش اینه، این تو اون روایت این هست. حالا ما از این گذشتیم، حالا این رو فعلا چون موضوع بحث رو نمیخوام عوضش بکنم، عنایت بفرمایید. این از این جهت گفتم که اگر کسی مثلا تو ذهنش شبهه شد که با این بیان شما خب جایگاه پیغمبر اکرم و جایگاه مثلا امام حسین در عالم رشد میخواد بده، نه، این در واقع بلای اوست. و بلکه اگه آدم به دید نگاه کنه، امام حسن و امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی عاشورا محصول دست همه است. عاشورای امام حسین که در عالم رشد میده محصول دست همه ائمه قبلی بوده تا رسیده به امام حسین علیه السلام. امام حسین جلوه، از ابو عبدالله علیه السلام جلوه. خب حالا ببینید، این قدم اولی است که معصوم برداشته، یعنی کاری کرده که خدا بزرگترین رحمتشو بفرسته. ببینید، معصوم کاری کرده که خدا بزرگترین رحمتشو بفرسته، و در پرتو این بزرگترین رحمت اگه کسی بتونه استفاده کنه البته به کجا میرسه. بنابراین کلید رشد رو ایشون زده. البته بفرمایید، بله بله. حالا ما نه ما همون کسانی رو عرض کردیم که به خصوص پیغمبر اکرم رو، حالا او بیشتر مورد نظر بوده، که اصلا متن روایت هم هستش که پیغمبر خود ان الله هم مختبر که فی سلاس، که او که در رأس هرمه در واقع داره این کار رو میکنه و بلای امام حسین بلای اوه. بیشتر این شبه بود که به هر حال به این صورت میشه با همون روایت دفعش کرد. حالا اینجا اگر شما خواستید مطالعه ای بکنید که سنخ بلا، بلای معصوم چجوری هستش با سنخ بلاهای ماها فرق میکنه، سنخ بلای معصوم رشد دهنده دیگرانه، در این حال که اول از همه خودش رشد میده، اول از همه خودش رشد میده، ولی با این وجود دیگران رو هم این چنین خدا مورد رحمت با بلای او قرار میده. اگه خواستید مطالعه بکنید، کتابیست به نام بلا و بلا دیدگان، این بوستان کتاب هم چاپ کرده، اصلا مال خود انتشارات بوستان کتاب هستش، بلا و بلا دیدگان. ظاهرا اون قید در اسلام هم آخرش داره یا هم چیزی نداره، این خیلی مشکل نیست، به راحتی اینا تو اون فهرستشون دارن دیگه، میتونید بگید. کتاب خیلی خوبی است که به هر حال سنخ بلای ماها با سنخ بلای معصومین فرق میکنه. بلاهایی که به سر ماها میاد اکثر قریب به اتفاقش بلاهای کفاره، یعنی چوب عمل خودمونه. یه خرابکاری یه جایی کردیم، خدا متعال از سر لطف هم یه چوبشو میزنه که اون طرف بی حساب بشین، اون طرف دیگه نزنه. این روایت خیلی متعددی ذیلش داریم. بلاهای این 14 تا رو بذارید کنار، 14 معصوم رو، بلاهای غیر از این 14 معصوم اکثرش بلای کفاره‌ای، تاوان اعمال خودمونه. همون تعبیر قرآن هست که تعبیر چیه؟ تعبیری تو قرآن هست که اون چی که به سر ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم تازه و یعفو عن کثیر، خدا خیلیش هم نایزه میگیره و یعفو عن کثیر. اکثر بلاهای ما این چنینه، به ما کسبت ایدیکم. البته قلیلی از بلاهای ما ترفیعیه، بلاهایی که به سلام بیاد فقط برای ترفیعه، برای بالا بردنه، برای کفاره نیست. بله بله، تو اونجا منتها اون خیلی دستبندی و خوبی داره تو اون کتاب، اگه ما رجوع فهمه همه روایات رو آورده، دستبندی خیلی خوبی داره. اما بلاهای چارده معصوم، ببینید حتی انبیاء گذشته بلاهای کفارهی داشتن. حضرت یونس تو قرآن بلایی که اومده بلای کفارهیه، بلاهای کفارهی داشتن. حضرت مثلا خود حضرت یوسف داره که از اسب پیاده نشد برای پدرش، اون موقع که مثلا یعقوب اومد نور نبوت از کفش، یعنی دیگه از بچه‌های اون نبی نشدن، اینطور روایت داره. اما 14 معصوم بلاهاشون فقط و فقط ترفیعه، دیگه کفاره، چون عمل یعنی هیچ، نه گناه نه کمتر از گناه، هیچ چی نداشتن که خدا کفاره چوبی بزنه اونها رو، فقط ترفیعه، یعنی برای بالا بردنه که اول از همه خودشون بالا میرن، بعد خب دیگران به فرتو اینا بالا میرن، فقط ترفیع. لذا تو مجلس یزید، مثلا تو مجلس یزید بود، یال مجلس بزیاد یزید، ظاهرا یزید بود، تو مجلس یزید وقتی یزید این آیه رو برای حضرت زینب خوند، برای زخم، برای امام سجاد خوند، برای زخم زبان زدن، که ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، این بلاهایی که به سرتون اومده و مصیبتایی که تو عاشورا به سرتون اومده واسه اعمال خودتونه. امام سجاد مثلا فهمید آیه مال ما نیست، مال ما یه آیه دیگه است، که ما اصابکم، ما اصابک من مصیبتن، بله هیچ مصیبتی بهت نمیرسه، ما اصابکم فی مصیبتن من، بله فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرها. امام سجاد این آیه رو خون که هیچ مصیبتی به شما نمیرسه مگر اینکه در کتاب الهی از قبل ثبت بوده که به شما بده این رو، برای رشدتون دیگه. حالا این آیه رو بعدا میتونید معنا این رو بعید و ذهن. امام سجاد ثبوت برای ما اون آیه‌ای که بلاهای کفاره‌ای رو داره اشاره می‌کنه، ما نی، ما بلای کفاره‌ای نداریم، چون گناه و کمتر از گناه نکردیم که خدا چوب به ما بزنه. ترفیه، فقط ترفیه. بلای 14 معصوم ما انبیای دیگه اینا رو داشتن کفاره‌ای هم، اما بلای 14 معصوم فقط ترفیه. امام حسین بلا می‌کشه، ائمه دیگه هم همینجوره، ولی چون اعظم بلاها به ظاهر بلای امام حسین علیه السلام بوده، خب برای ترفیع اول از همه خودش رشد میکنه، بعد هم تاریخی یعنی همه عوالم وجود رو رشد میده. این که میبینید تو اول گاه نطبه، این فلسفه تاریخ شیعه اینه، یعنی شیعه اگه بخواد تحلیل بکنه که تاریخ یعنی تمام عوالم انسانی و حالا حتی غیر انسانی شن، حالا اونو دیگه باید میگه حتی جن و ملک هم به واسطه محسن باشه، ولی حالا تو عوالم انسانیش تاریخ رشدش به واسطه اونها اول دعای نطبه هست و جعلت هما ذریعت الیک بل وسیلت الی رضوانک، خدا شما رو وسیله و ذریعه قرار داده و نردبان که رشد بکنین، اونم بعد از اون بلاها، بعد انشرفت علیهم الزفی درجات، بعد از اون مشکلات خدا شما رو وسیله رشد دیگران قرار داده. مکانیسم این که ائمه چجوری میشن ذریعه، نردبان میشن و وسیله به رضوان، که بالاترین و رضوان من الله اکبر، که بالاترین مقام الهی هست، تحلیلش این شکلیه، یعنی اینجوری ائمه ذریعه میشن، وسیله میشن که زیر بار بلا میرن، به واسطه بلا بزرگترین رحمت خدا رو نازل میکنن که دیگران در پرتوش بتونن رشد بکنن. خب حالا اینا بله بفرمایید. بله خب همینه، عرض کردم ظاهر قضیه نه منافات نداره، عرض کردم تشبیه هم نیست، حضرت اسماعیل حضرت ابراهیمه، حضرت اسماعیل حضرت ابراهیم، خداوند متعال که میگه برو سر ببر، این امتحان کی بوده؟ امتحان هر دوشون بوده، یعنی اینجور نیست که اسماعیل اینجا امتحان نشه، اونم امتحان تسلیم باید بده، اما موضوع اصلی امتحان ابراهیم، لذا خطابای خدا تو قرآن به ابراهیم که ابراهیم تو برو این کارو بکن، موضوع اونه.
اما اینجا تجلیش تو عاشورا واقع شده، چطور که
نداره. خب دیگه ببینید این دقیقا چون پیغمبر که از اول میدونه چی میشه، یعنی پیغمبر که اینجور بهش هم گفتن دیگه که ما تو رو میخوام امتحانت کنیم، بله بچه اینجوری میشه اینجوری میشه اینجوری میشه، تمام مصیبت ها به سر خودش داره میاد. بحث اونا که فقط بحث جسم نیست، پیغمبر که هم وقت امام صادق وقت خبر پیدا میکنه که شیعیان آخر الزمان چی میشن ریزش پیدا میکنن، داد و فریادش بلند میشه. همینو میخوام عرض بکنم، یعنی اینا اینجوری نیستش که باید حتما در خارج این اتفاق بیفته تا بفهمه هست. بنابراین پیغمبر که هم کاملا این بلا و اون سوزش براش هست، منتها ظاهر قضیه برای امام حسینه، ظاهر مثل اسماعیلی که در واقع موضوع امتحان ابراهیمه، رو این جهت هستش که هم به پیغمبر اون رحمت واسعه گفته شده، پیغمبر هم رحمتا للعالمین، هم به امام حسین علیه السلام، منتها در اصل مال پیغمبر اون در رأس این هرم هست و او عبه همه اینها صدر رشد میده، ولی ظاهر قضیه هم سر جای خودش هست. هیچ مانا اینا دو چیز نیست، یعنی فکر نکنیم اینا دو دست دو چیزه. این قدر بفرمایید
ما تو دیدن هست که حالا که کنم حضرت امام هم گفت را بابا شما ممکن مثلا توی بحثای عرفانی بحثا شد نکم چی باشیم، ولی چون گفتن نصفش عرفان نظری داره، نصفش مثلا این 50% چیز امام حسینه خوب باش همین مثلا امام حسینه.
حالا من نمیدونم حالا اون بزرگوار اگر همچین تعبیری فرمودن مقصودشون چی بود، من به ایشون نسبت نمیدونم برسته ما، منتها شما نگاه بکنید، یعنی اگر ما این چنین ببینیم که اونا چجوری وسیله برای رشد به سمت رضوان خدا میشن، به این صورت میشن که اصلا اونا باب این کار رو باز میکنن به یک معنی تمام کار رو، یعنی اگه او این کار رو نکرده بود اصلا راه برای اون بالاترین مقام قرب برای ماها بسته بود، برای ماها بسته بود دیگه. لذا شیعیان اهل بیت هستن که به مقاماتی میتونن برسن که اصلا برای شیعیان انبیاء سابق امکان پذیر نبوده، برای اون امکان پذیر. چون بابی از رحمت رو اینا باز کردن که اونا باز نکرده بودن، طبیعی هم هست، لذا بالاترین مقامات رو اینا میتونن برسونن. حالا اون تعبیری که از امام کرده چی بوده من نمیتونم حالا بگم، چون دقیقاً نمیدونم حالا این عبارت و خصوصیاتش چیه که به پای تفسیر ایشون بگید. حالا اگه بتونید پیدا بکنید که خیلی چیز خوبی هست. چی؟ بله بله بله. ترک بکنه. دفع شده بله، یعنی یه ولی خدایی که باشه رحمت رو میاره به اندازه خوده. بله 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 بله. و این نکته حالا خیلی مهم، انصافا اگر رو این قدر رو این مرحله کار بکنید که ببینید بلا رو ولی الله میکشه، بلا رو تو طول بلا هم خاضعانه و خالصانه بندگی میکنه، زر تو سختترین حالات بندگی کردن خیلی هنر باشه که جلب رحمت خدا بشه و خدا مباهات بکنه بر ملائکه که این همونیست که شما اعتراض میکردید، من میگفتم این نه اعلم ولا تعلم، این هست که تو سنگین ترین بلا شوخی که نیست، یعنی اینجوری نیست که امام حسین علیه السلام مثلا درد نمیکشید که مثلا یه بچهش داره اونجوری میشه اصلا متوجه نبود، این هنری نیست، بلا سختی مصیبت کشیده شد مصیبتا اونم ما اعظم همون تعبیراتی که تو زیارت عاشورا داره خیلی هم سنگین بوده واقعا هم کشید، منتها در این حال همش بندگی بود دیگه، همش تو رضایت از حق بود. خب به واسطه این خدا این کار رو، این قدم اول هر چه آدم کار بکنید سنگینی بلای حضرت و نسبتش با بلاهای انبیاء سابق که هیچ با هم دیگه نمیگم هیچ تناسب، خیلی فاصله است، خیلی فاصله هست. بله بله
بهش فرزند
دادی
و اون
رو ازش
نگرفتی،
بعد خود امام حسین مثلا شیخ خاله احسن. بله، یعنی امام حسین اصلا جمعی، این شاید اگه اشتباه نکنم تو خصائص الحسینی مرحوم شوشتری هم اونجا هم هست، این خصوصیت بلای امام حسین نسبت به بلاهای انبیاء قبلی، اون خصوصیتش که یه کلکسیونی بوده، اون بلاهای قبلی مثلا انبیاء قبلی یه بعدی بوده، یه فرزندی رو برده، امام حسین هم فرزند بود، هم خیلی بلاهای دیگری که سر دیگران اومده، انبیاء دیگه اومده براش بوده، بنابراین خود همین روش کار بشه و شدت بلای حضرت و از اون طرف شدت خضوع و بندگی حضرت تو دل بلا. من میگم خیلی سخته، ما یه مریضی گاهی موقع دندونمون درد میگیره کف میگی، ولی او تو اون سنگین ترین بلا، شما ببینید تو اون روایت داره که اون نافع ابن هلال کیه که راوی عاشورا بوده که هر چی سنگین تر میشد بلا، چهره حضرت زیباتر و برافروخته‌تر میشد. ببینید اصلا یعنی کاملا جلوه های بندگی توش روشن‌تر میشد. اون آخر آخر هم تو گودال قتلگاه هم که دیگه اون مخ تعبیر رو اونجا کرد که اون تعبیر چی هستش؟ الهی رزم به قضای تسلیم لامرک. تازه خیلی تعبیر عجیبیست، لا معبود سواک یا قیاس المستقیم. یا قیاس المستقیمش یعنی خدای من بیچاره طلبکارت نیستم، اما بیچارت یعنی با همه این احوال چیزی نمیدید عمل خودش رو، یعنی عمل خودش چیزی نمیدید که حالا از خدا یه خدای من هنوز بیچارت هم، تا اینجاش تو آوردی بقیش هم تو باید ببری، تا اینجاش تو آوردی من دستم دراز بود پیش تو، بقیش هم همینجور. هیچ طلبکار نیست از خدا. خب واسه همین هم هستش که مثلا یارانش هم مثل فرض کنید اون کسی که جلوی حضرت بسته بود برای نماز، سید عبدالله حنفی که تیر خورد، اولین جمله‌اش بود که وفا کردم من، طلبکار نیست. چون خود ابو عبدالله علیه السلام خودش رو بدهکار خدا میدونه، طلبکار نمیدونه، یارانش هم اینجوری بلد میشن، یاد میگیرن از حضرت که نیومدن منت بگذارن سر کسی، وظیفه‌شون کاری نکردن که. این قدم اوله. بله بله. بله بله. حالا ببینید این فعلا حضرت کاری کرد که خداوند متعال بزرگترین رحمتشو نازل بکنه، به واسطه این که این عبدش تو عالم این کار رو کرده، یه رحمتی نازل کرده. و حالا تو قدم بعدی میگیم کی میتونه از این رحمت استفاده بکنه. این قدم دومه که ما دیگه باید برداریم این قدم رو. قدم دوم استفاده از یا طریق استفاده، حالا یا استفاده از رحمت نازله، همین رحمتی که من حسین نازل کرد واسه بلا کشی، حالا چجوری میشه استفاده کرده ازش. ببینید شما تو قرآن همین داستان هست یوسف که خیلی درس‌های زیادی داره، یکیش اینه که وقتی هست یوسف تو دل بلا قرار گرفت، برادراش که رفتن دنبال کار زندگی خودشون بیخیال یوسف، یعنی اصلا تقافل، حتی شاید خوشحالم بودن که یه مزاحم از سرشون کم شد، دیگه کاری نداشتن. کی بود که تو طول بلا به یاد یوسف بود و یوسف یوسف میکرد و گریه میکرد و کور شد؟ از همه بیشتر یعقوب بود که تو قرآن داره حتی بهش زخم زبان میزدن که تلاه تفتع و تذکر و یوسف حتی تکونه هر ازن و تکونه من الحالی، اینقدر یوسف یوسف یا خودتو مریض میکنی یا میکشه خودتو، چه خبرته؟ مثلا چیز عجیبیست. شما ببینید تو قرآن رو داره که به نظر میرسه که حتی اون آخرای 20 سال که دیگه اتمام دوران بود، حضرت یعقوب گریهش مثل روز اول بوده. یعنی مثلا ماها گاهی ما یه عزیزی رو از دست میدیم، یکی دو سال ممکنه آدم حالا یکی سای خیلی غم داره و غصه داره، بعد یواش یواش دیگه فراموش بکنه دیگه. ولی حضرت یعقوب تعبیر قرآن، من عرض بکنم تعبیری که تو ذهنم بیاد، تعبیر قرآن جوری هست که این داغ هیچ سرد نمیشد. خب همین به هر حال ببینید مهم همینه که وقتی آدم باشه یادش نمیره، یعنی وقتی چطور میتونم من راحت باشم اون اونجوری. ببینید حالا من شما خب بچه دارید دیگه، خیلیاتون میدونید چیزی بچه آدم مثلا گم باشه، به خصوص مادر مثلا 5 ساعت 10 ساعت نیاد، یه بچه کوچولو که خودشم خیلی نمیتونه جمع و جور بکنه، فقط من بخوام تشبیه بکنم چی؟
شر باشه که
نه، شرم نباشه. خب حالا ببینید شما نگاه بکنید، حالا یه چند ساعت حالا به مادر بگید بابا حالا بیش این غذا تو بخور، حالا میاد مثلا نمیتونم من چیزی بشینم غذا بخورم، مثلا نمیتونم، از خیال من نمیره، یعنی از یاد من نمیره. حالا البته ماها چون به هر حال این انسانیت ها حد داره، چه بسا ممکنه چند مدت بگذره این گم بودن یه مقدار کم رنگ تر بشه از این داغی فروکش بود، اما مثل یعقوبی نه، اینجوری نیست. اون تعبیر این هستش که داره که بله و هو من الک کاظمین یه اون کور شدنش رو یادتون هست تعبیر چیه؟ و بی احسن و بی عزت عیناه من الحزن حزن صحابه کزین، یعنی چشمانش سفید شد دیگه، به اصطلاح نمیتونست دیگه ببینه از حوز از شدت اندوه، صحابه کزین در حالی که کزم غیظ میکرد، یعنی ناراحت بود از رسی این بچه هاش تا آخر این صحابه کزین چون به اسم ثبوت داره از دست این بچه هاش ناراحت بود. اینجور نبود که حالا یه کاری کردن تموم شد رفت دیگه، نه، این ناراحتی صحابه کزم غیظ میکرد صحابه کزین. خب چون یعقوب از همه بیشتر مبتلا شد به بلای یوسف، یعنی بلا رو داشت یوسف میکشید، کی از همه بیشتر شبیه شد به یوسف که داشت تو سختی و بلا بود؟ یعقوب دیگه، یعنی غافل نبود دیگه، سنخیتش بیشتر از همه است چون شبیه تر از همه است دیگه. اون ولی الله که الان تو بلاست، اون کسی که او هم مبتلا بشه به بلا، او هم همرنگ بشه با اون معصومی که تو متن بلاست، او از همه شبیه‌تر و سنخیت بیشتری داره، چون سنخیت بیشتری داره صلاحیت برای گرفتن رحمتی که نازل شده او داره. به تعبیر دیگه استفاده از رحمت نازله به واسطه بلای ولی الله شرطش مبتلا شدن به بلای اوست، مبتلا به بلای ولی الله شدن، این شرطشه. بود، نمیخوام بگیم که حالا کی بالاتر بود کی بالاتر نبود، نه، از این باب که الان کی تو بلا بود؟ یوسف. و حضرت یعقوب از این بلا غافل نبود، او هم به اندازه مبتلا شد به بلای یوسف. البته درسته اون بلاهای یوسف رو نمیکشید، بلاهای این اون بلاها که دیگه برتر یعقوب نمی اومده، اما با این وجود چرا؟ یعنی گویی یه نازله از اون بلا اومده اینجا، یه حد نازلی از اون بلا اومده. این چیزی که تو قرآن اومد طبیعی هم هستش که یعقوب از همه بیشتر رشد بکنه تو این داستان. حتی ببینید باز یوسف رو دارید کنم که خودش تو متن اون بلاست، نسبت به این قضیه بلا اول از همه خود یوسف و بعد اون کسی که شبیه تره به یوسفه، سنخیت بیشتری با یوسف داره، برادرها دیگه اون کمترین حد از باب تفضل اگه خدا بهشون چیزی بده، چون سنخیت ندارن. خب اونا تو راحتن، یوسف تو سختیه، چه سنخه چه شباهتی. راه استفاده از بلای ولی الله اینه، یعنی اون رحمتی که واسطه بلای ولی نازل میشه اینه که همرنگ آدم بشه با مبتلا شدن به بلای او. یعنی اگه قرار بشه که مثلا حالا شما تو زمان خودمون امام زمان علیه السلام که سنگین ترین بلاها الان تو این زمان بر سر این ولی بزرگ الهی هستش دیگه، عزیزان علیه ان توهی تبک دنیا البلوا، اون تعبیر دعای ندبه که بر من خیلی سخته که بلاها شما را احاطه کرده نه من. خب ببینید حالا اگر کسی تو این زمان که امام زمان تو دل سنگین ترین بلاهاست بی تردید، این اصلا به فکر حضرت نباشه، به فکر اون نیست، کسایی که صبح شب دنبال کار زندگی خودشون هستن اصلا به فکر اون نیست. خب این چه سنخیتی با حضرت داره؟ او تو سختی، من تو راحتی، چه سنخ وقت چه توقعی داره که او به من یه لطف خاصی بکنه یه عنایتی بکنه؟ سنخیتی نیستش. اما اگر کسی نه مبتلا شد به بلای او، شبیه شد به او، سنخیت پیدا میکنه، سنخیت باعث میشه که از اون رحمت استفاده کنه. در اون تو امام حسین هم همین جوره. طبعا همینه، یعنی این معرفتی میخواد، این معرفتی میخواد که آدم هم معصوم رو بشناسه، هم از ما عدلهی که داریم اینو به ما فهمونده که تمام معصومین بلاهاشون چی بوده، همه رو به ما فهمونده، از جمله امام زمان علیه السلام اجمالا، البته تمام بلاهای امام زمان چیه اینو نگفتن، اما اجمالا که بلا بر او احاطه کرده، بلا امام زمان احاطه کرده. یا مثلا اون تعبیرات که امام صادق علیه السلام داره که وقتی اون چیزو میخوند گریهش افتاد که مثلا اون بلایی که آخر زمان فرزند ما غایب میشه و بعدش هم شیعیان ریزش پیدا میکنن. ببینید اجمالا آدم همین مقدار بدونه که از ولی است علیه السلام. مثلا یه بلا شما نگاه کنید، من و شما گاهی موقع از یه چیزی خبر پیدا میکنیم، یک ظلم فاحشی خبر پیدا میکنیم که فرض کنید اون بچه های لبنانی اون موقع از زیر حبار میکشیدن بیرون که اسرائیلی ها موشک زده بودن، که دهنشون پر خاک شده بود، یعنی بعضی بودن یه بچه ای که اصلا شاید مثلا یک سال دو سالش بیشتر نبود که دهنش خفه شده بود پر خاک، ببینید من شما وقتی اینو میبینیم به خصوص اونایی که خیلی عاطفی ان، یعنی واقعا جوری هستش که خیلی براشون سخته تا مدت های چه بسا ممکنه هر اجرا شب خواب نداشته باشه. خب با اینکه یکی دو تا خبر اینجوری داریم، امام زمان از همه چی خبر داره، اونم اون دل لطیف، اونم اون دل لطیفی که از ولی عصر داره از همه چی خبر داره و از همه ظلم ها، و در این حال هم نمیتونه کاری بکنه چون شرایطش نیست. خب چه سختی تحمل میکنه حضرت؟ حالا پس این یکی از بلاهای حضرت ما، چه میدونیم دیگه بلاهای دیگه اش چی؟ یکیش دو تا خبر سنگین آدم میشنوه خواب نداره دیگه، ما همه چی رو خبر داره. ببینید طبیعتا همسنخی فقط این نیست، یعنی بر اساس اون فکر عملی هم انجام بده. بله. من چون بحث بلاست الان سنخیت رو اینجوری مطرح میکنیم، ولی سنخیت خب خیلی چیز دیگه هم داره، ولی الان بحث اینست که ببینید او بلایی کشید رحمتی نازل کرد معصوم، حالا من نسبت به این بلا مثلا سنگین ترین بلا رو امام حسین کشیده، من از کنار عاشورای امام حسین رد بشم گردی از غم رو دل من نشینه؟ مثل خیلی هستن که عاشورا رو میبینن اما متاثر نمیشن، اون رحمت واسعه خدا شامل اینا نمیشه، یعنی اینا کاسهشون چپه است، برگشته است، رحمت داره سرازیره، ولی خب این الان نمیتونه بگیره. چرا نمیتونه بگیره؟ چون سنخیتی نداره با او، سنخیتی نداره که بتونه از اون بلا استفاده بکنه. البته ببینید من اینو باید تو اون قسمت قبل همون جایی که گفتم در اثر بلای معصوم رحمت رو خدا میفرسته، این رحمت دو جوره، یه رحمت عامه، فیض عامه، یه رحمت خاصه. اون رحمت عام خدا، اون رحمت عام که به واسطه این معصوم فرستاده به عالم پایین، او به همه میرسه، گبر و کافر و همه وظیفه خور داری، اون رحمت عام. اون میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که یک باغبان چون یک گل خیلی زیبا تو باغ هست آب و ول میکنه تو باغ به خاطر اون گل، ولی علف هرزان میخورن. این رحمت عام به خداست که به واسطه معصوم به عالم پایین نگاه کرده و رحمتی فرستاده. اونایی هم که اصلا هیچ سنخیتی هم ندارن استفاده مون علف هرزان استفاده میکنن، اما ما دنبال اون رحمت خاص، یعنی اون چیزی که مخصوص یک عده فقط هستش و دیگه اون کسانی که سنخیت ندارن شامل حالشون نمیشه، ما دنبال اونی. اون رحمت خاص و ویژه مال کسیست که این سنخیت رو پیدا کن. این الان که ما تو این قدم دو گفت استفاده از رحمت، رحمت خاص رو منظورمون هست، ولی اون فیض عام اون همه بهره میبره به واسه معصوم. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، اون رحمت عامه. اما اون چیزی که باعث رشد و تعالی فرد میشه رحمت خاص ما ازش میگذریم، این بالا اون کسانیست که سنخیت پیدا کنن با مبتلا شدن به بلای او. تو خدا عاشورا اون کسی که از همه بیشتر مبتلا به بلای امام حسین شد حضرت زینب بود که از همه بیشتر مبتلا شد، یعنی از همه بیشتر این سوزش رو، چون تو تمام مراحل بود، از اول تا آخر عاشورا بود، خیلی دیگه قبل شهید شدن رفتن، ولی حضرت زینب سلام الله علیها بود دیگه تا آخر آخر، که خود ابا عبدالله هم حتی سنگین تر، چون ببینید سنگین ترین بلاهای امام حالا عاشورا از اون موقع که خود امام حسین اومد دیگه تو میدون، اینجا سنگینه. حاجی فرمایید تا قبلش اصحاب بودن، اما اینجا خود معصوم باید بیاد و اون بلاها به سرش بیاد و اون چنان مثلا سرش بریده بشه اون شکلی. تازه اینجا اینا رو دیگه اصحاب ندیدن، اونا دیگه نکشیدن، اما اونی که اینجا هم بود و کشید و تا آخرش هم رفت حالا زینب سلام الله علیها بود که ببینید امام معصوم اصلا جداست حسابش، اون اصلا هیچ چیز دیگری. بله این الان تو دایره کسانی است که میخوان استفاده کنن از اون بلا. از این جهت حضرت زینب سلام الله علیها یعنی در واقع جز از اصحاب اگه آدم بخواد حساب بکنه بود که بیشتر از همه مبتلا شد و میدونید بعد از عاشورا دیگه ظاهرا یک سال و نیم بیشتر حضرت زینب سلام الله علیها زنده نموند دیگه، دق کرد دیگه، یعنی مریضش کرد دیگه این فشارهایی که کشیده بود. در هر حال اینم قدم دوم. این قدم دوم باز تو زیارت عاشورا بعد بله اگر من عبارت رو چون حالا هم خودم میاد به ذهنم نمیاد تو دستم نیست عبارتش رو میگم شما کمک بدید. و اسال الله به حقکم و به شأن الذی لکم عنده ان یؤتینی به مصابی بکم. ببینید از خدا میخوان که واسه مصیبت زدگی من به شما وقتی قربی به من بده، پس باید مصابی باشه تا از خدا اینو بخواید. ان یؤتینی به مصابی بکم افضل ما یؤتی مصابا به مصیبته. اینم اون تعبیری که فاسأل الله الذی، بله فاسأل الله به حقکم و به شأن الذی لکم عنده ان یؤتینی به مصابی بکم افضل ما یؤتی مصابا به مصیبته. این تو قدم دومشه. قدم سوم، حالا کسی که جذبه حسینی شامل حالش شده، یعنی تونسته از این جذبه بهره مند بشه با سنخیت پیدا کردن با عباد الله، حالا که شخص حسینی شد تو قدم دوم، حتما باید این قدم دوم رفته باشه تا این قدم سوم بره. حالا که شخص با جذبه حسینی، با جذبه ابا عبدالله علیه السلام حسینی شد، حالا باید کار حسینی بکنه، یعنی میرسه به منزل لعن و سلام، تولی و تبری. منزل سوم لعن و سلام، همون لعن و سلام است که خب تو خود زیارت عاشورا دیگه از اون وسطاش یا اواخرش، اصلا سورس آخرش دیگه شروع میشه، که اولم لعنه لا اله الا الله، یعنی اول باید تطهیر بشه قلب از رگه های شرک و آلودگی و همه چیز، تا بعد جا بکنه توش به هر حال بتونه سلام بده و اون نور ولایت درش رسوخ پیدا بکنه. در هر حال به منزل لعن و سلام که در واقع همون تبری و تولی هستش، که یعنی خود ابا عبدالله تو عالم موزگیری داشت، خود امام حسین تو این عالم موزگیری داشت. من چطور میتونم حسینی باشم، سنخیت داشته باشم، ولی تو عالم موزه نداشته باشم؟ یعنی هم با کفر بسازم، هم با شرک بسازم، هم با شیطون بسازم، این شدنی نیست. کسی اگر حقیقتا منزل دوم، یعنی سنخیت با ابا عبدالله و مبتلا بلا او شدن، در واقع همون نتیجه سنخیت با ابا عبدالله رو وقتی پیدا کرد و حسینی شد نتیجتا، حالا باید کار حسینی بکنن. خود امام حسین چطور موزگیری کرد؟ خودش موزگیری کرد، ننشست. و این فرق عرفان عاشورایی با عرفانهای دیگه است. عرفانهای انزوا، عرفانهای جوکی بازی، عرفانهایی که فقط سرچرخ بدن مثلا دلشون خوش باشه به اینکه یا هویی گفتن چیزی نصیبشون بشه، یا عرفانهای ادبیاتی که بعضن هم متأسفانه تو رادیو تلویزیون امام گاهی مقصر، من نمیخوام اسم شخصی ببرم، ولی صرفا اینکه حالا مثلا یه شعر حافظی گفته بشه، ایبی هم ندارم، حالا من چیزی نیست، این بحث شخصی نیست. ببینید آیه الهی قمشه شما نگاه کنید، عرفانی داره مطرح میکنه اونجا. این عرفان حماسه ایجاد نمیکنه، این عرفان ایجاد نمیکنه که اگه پاش بیفته خون بدن در راه خدا اینا براشون برن. این عرفان بدون حالا جسارت یه اگه آدم بخواد بکنه، برای پای منقل خوبه که اونجا یه وافوری باشه و مثلا یه چیزی باشه، شعر حافظ بخونیم لذت فقط ببریم با شعر حافظ اینا، ولی اونجایی که پای خون دادن اومد دیگه، این عرفانی که به هر حال هم شریعت توش کم رنگه، هم شریعت یعنی شرع، مسائل فقهی شرعی توش کم رنگه، و خود بعضی از اون نکات چون برگرفته شده از منابع اصیل و اون سرچشمه نیست، یعنی مثلا ما مولوی اصل شده برامون، مولوی برامون شده اصل و دیگه آموزه های او، درسته ما هم قبول داریم مولوی خیلی چیز داره از قرآن و اهل بیت استفاده کرد، از معارف استحاله و از قرآن استفاده کرده، یا حافظ که خب مشخصه، این تعذیری نیست، ولی قرار نیست اون اصل بشه، قرار نیست اون منبع بشه. منتها شما اونجا میبینید که همش اوه، همش اون منبع. من یه مرتبه بود ایشون میخواست کتابهایی رو معرفی بکنه، یه چیزی رو از پدرشون مرحوم آیت الله الهی قمشه ای نقل کرد برای جمع، که پدرم میفرمود که از این حرف کاملا درسته، و پدرم میفرمود که هر کتابی ارزش خوندن نداره که آدم عمر صرفش بکنه کتاب بخونه، خیلی کتاب تو دنیا نوشته شده اما خیلی هاش ارزش خوندن نداره. بعد میگو پدرم میگفتش که یه تعداد محدودی، خیلی محدود این ارزش خوندن داره. ایشون بعد میگفت خب شیخ حسین کلم میگفت که واقعا هم همینجوره، لذا من میگم 50 تا کتاب هستش که ارزش خوندن داره. بعد شروع کرد گفتن، شروع کرد گفتن، حالا ما مثلا گوش دیست کرده بود اولینش قرآن، بعد نهج البلاغه، بعد مثلا فلان، هیچ این خبران نبود. اولینش مثلا از ارسطو شروع کرد، از افلاطون دارن اون آثار افلاطون رو، بعد مثلا اخلاق نیکوماخوس مال ارسطو رو، بعد همینجور همین از همونجا اومد و رفت تو یونان و باستان و بعد مثلا اون روم و بعد نهلهایی که بعدن به وجود اومده بود و بعد دیگه این اخیری ها دیگه هست. شعر اون آخری چند تا دیوان شعر هم بود دیگه توش شعر. ولی ببینید یعنی این شکل، یعنی عرفانی که طبیعتا از زلال اهل بیت استفاده نمیشه، شریعت توش کم رنگه. درسته که حالا گاهی موقع ایشون میگه حالا مثلا شرعیش با من میتونه به فقها بپرسی، ولی وقتی که هر تو ترجیع بند کلام همیشه گوش دادن به یک موسیقی باشه، یعنی ترجیع بند نوع سخنرانی ایشون بسیاریش این هستش که موسیقی باشه. دیگه خیلی از مردم در بند حلال حرامش دیگه نیستن که دیگه حالا اون خیلی از مردم که دارن حالا اون متشرعین که خب چرا، ولی خیلی داره که میشنون و ایشونو به عنوان یک فردی که با پسر مرحوم آیت الله علیه خمشی داره چیز میگه، از اون طرف هم مثلا اون خواهرشون که هستش مثلا با اون شکل عرفان میگه که من واقعا آدم میمونه توش که چقدر عرفان سبک شده، چقدر واقعا سبک شده این در بحثای عرفان، که اون خواهرشون با اون مثلا شکلی که انصافا برازنده نیست. حالا برای کسی که میخواد مدعیه که عرفان بگم این حقیقتا چیز نیست، ولی به هر حال عرفان های ادبیاتی است دیگه، این توش تولی و تبری نیست، نمی آشوبونه اون افراد رو علیه یک فرهنگ باطلی، اصلا نیست. در واقع همه چی میسازه، اون عرفان با همه چی میسازه، این عرفانیست که شما خیلی راحتی، خیلی راحتی، نه عرفانیست که واقعا یعنی به تمام معنا مسامحه و تساهل توشه که خیلی راحت با همه چی میسازه. مثل خیلی این فیلم هایی که الان تو تلویزیون ما داره درست میشه، نماز چه میکنه دو خواهش هم میکنه، مشکلی نیستش که، یعنی نه چیزی نه. ولی نماز میخونه، کافر مطلق که قرار نیست بشیم که. یعنی شما نگاه بکنید و این یکی از تصفان زرباهی فیلمی تو بله 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 اوز میخوام همینجا باشید صلی الله علیه ناقص موند حالا این شما حداقل یه منبعی رو من عرض میکنم که لازم اینو بتونیم تو جلسه فردا دیگه تمام بکنیم این بحث راجع به چیز رو. درستون کنم ببخشید شما رو الان موضوع این همون دیگه دو تا مرحله دیگه و